خانه با خبر.
پاورچین پاورچین، میخواییم وارد خونه های شما بشیم. اگر که خوابید که هیچی، اگه خواب نیستین پس بیدار بیدار باشین.
سه شنبه ها رو دوست دارم چون عشقم رو پس نمیدی، اون قلب پر محبت رو دیگه به هیچ کس نمیدی، دستم رو تو دست میگیری برام لالایی میخونی، قصه ها تو به حس من تا جایی که هست نمیدی.
سلام به اونهایی که صبحانه با خبر رو اون هم در این روز تعطیل ترجیح دادن و انتخاب کردن. سه‌شنبه چهارم بهمن 1390، 24 ژانویه 2012 میلادی. خب برای اونهایی که روز تعطیله قطعا بیدار شدن صبح زود کار سختی، اما اگر بیدار شدید که آدمای خوشبختی هستید، چرا که میتونید یک برنامه ریزی بلند مدت برای یک روز تعطیل دوست داشتنی داشته باشید. امروز اتفاقا شاهین اینجاست، شاهین بشیری اینجاست، داشتیم با هم صحبت میکردیم که معمولا روزای تعطیل که میشه خب خبرها هم تعدادشون کم میشه و معمولا خبرنویس ها میخورن به پی سی، اینطوره؟
الله، حالا پی سی رو من نمیدونم تو منظور چیه، اما خب واقعیت اینه که کساده هر جور میگردم من که چهار تا خبر پیدا کنم اینا رو ترجمه بکنم بیارم برای شنونده ها، متاسفانه واقعا نیست. متاسفانه
حتی در مورد خبرهای داخلی هم همینطوره معمولا.
آره دیگه، عملا همینطوره، متاسفانه خیلی دستمون تنگ میشه.
ولی به هر حال وقتی خبر مرد ما شاهین بشیر باشه حتما یک چیزایی پیدا کردی دیگه.
آره چند تا چیز بالاخره درست کردیم، تولید میکنیم، بالاخره نمیشه که بدون کار.
خب چون با عجله پریدیم تو خونه های مردم،
اول که گفتی پاورچین پاورچین،
خب نه بعدن به خاطر اینکه وقتی تو میای میشه با عجله، خب اطلاعات پاورچینی خارج میشه، اون پاورچین پاورچین رو گفتم به خاطر اونایی که خوابن یه وقتی بیدار نشن. اوکی. امروز خروس هم نذاشتیم که چون روز تعطیله
بیدارش نمیخوای بکنی،
یه مقدار شوک الکترونیکی بهشون وارد نشه. اجازه بده که به خاطر اینکه آدم وقتی وارد یک جایی میشه معمولا یک آداب و رسومی داره، اون آداب و رسوم رو فراموش نکنیم، برگردیم بعد خبرها رو
باشه بریم سراغ آداب و رسوممون.
در خدمت تو باشیم.
سلام 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 همه گی سلام، همه گی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
خب از سلام گفتیم و زندگی و اینجور چیزها، معمولا در خبرها هم بحث زندگی هستش دیگه. شما خبری دارید که امروز به درد زندگی بخوره؟
من دوچار مشکل نکنم تو زندگی، من امروز تو این خبرای ناراحت کننده ای که همش راجب تحریم و اینا، چجوری خبر راجب زندگی برات پیدا بکنم آخه؟ ولی خب امیدوارم.
خبرها پس چیه؟
متاسفانه همشون خبرای ناراحت کننده ای که به هر حال همه ما ایرانی ها رو
اصولا خبر
ناراحت میکنه.
یکی به من میگفت اصلا خبر خوشحال کننده اصولا کسی به
این روزها با کمال تاسف آره ولی امیدواریم که به زودی خبرهای خوشی به مردم بدیم. نمیدونم خبری از زندگی، خبری
حتما میدیم. پس
خیلی خوب، سه تا سرخط خبر رو بگم من. اتحادیه اروپا هدف از تحریم نفت و بانک مرکزی ایران رو زمینه آغاز اعتمادسازی تهران در برنامه هسته‌ایش میدونه. وزارت امور خارجه ایران تحریم‌های اتحادیه اروپا رو جنگ روانی خوند و در پی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، دو نماینده مجلس از امکان بستن تنگه هرمز سخن گفتند.
پس بشنوید خبرها رو در ساعت 7:04 بامداد از شاهین بشیر.
با سلام و صبح بخیر. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هدف از تحریم نفت و بانک مرکزی ایران را زمینه آغاز اعتمادسازی تهران در برنامه هسته‌ایش خواند. در پی اعلام تصمیم وزیران خارجه اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم نفت خام و ممنوعیت داد و ستد با بانک مرکزی ایران، کاترین اشتون تاکید کرد که این تحریم‌ها بخشی از رویکردی دوگانه است تا با اعمال فشار بر ایران مقام‌های تهران را وادار به مذاکره کند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران گفت اینها همه جنگ روانی است و این گونه اقدامات تنها باعث بدتر شدن اوضاع مربوط به پرونده هسته‌ای ایران می‌شود. وزارت نفت ایران هم در بیانیه اعلام کرد هیچ گونه خسارتی متوجه ایران نخواهد بود. دو نماینده مجلس ایران روز دوشنبه بار دیگر تهدید کردند که در صورت اخلال در فروش نفت ایران تنگی هرمز را خواهد بست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت اگر اخلالی در فروش نفت ایران انجام شود قطعاً تنگی هرمز بسته خواهد شد. در همین حال حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نیز بستن تنگی هرمز در صورت تهدید را جزو حقوق ایرانیان دانست. این اظهارات در حالی بیان می شود که وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه گفته بود ایران هرگز قصد بستن تنگی هرمز را ندارد. روزنامه روسیه کمرسان در گزارشی از امضای قراردادی میان مسکو و دمشق برای فروش جت‌های جنگنده روسی خبر داد. به گزارش این روزنامه روسی بر اساس این معامله 550 میلیون دلاری روسیه 36 هواپیمای جنگنده یاک 130 را به سوریه می‌فروشد که معمولاً برای حمله به هدف‌های روی زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارش روزنامه کمرسان گفت اگر این خبر صحت داشته باشد مایه نگرانی است. به گزارش سازمان ملل از هنگام آغاز نارامی ها در سوریه تا کنون دست کم 5400 نفر کشته شدند. وزارت خارجه ترکیه شامگاه دوشنبه تصویب یک قانون در سنای فرانسه مبنی بر جرم خواندن انکار نسل کشی و از جمله نسل کشی ارامنه را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه تصویب این قانون مصداق بیمسئولیتی خوانده شده است. نزدیک به 100 سال پیش در شرق ترکیه عثمانی برخوردهایی با ارامنه صورت گرفت که امروزه از آن با عنوان نسل کشی یاد می شود. و خبر آخر اینکه علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن برای مداوای پزشکی عازم آمریکا می شود. آقای صالح یک روز پس از تایید مصونیت از پیگرد احتمالی قضایی توسط مجلس یمن از صنعا خارج شد.
شاهین بشیری بود. خب روز تعطیله، واقعا باید به شاهین دست مریضات گفت که توی این روز بیخبری تونسته براتون این خبرها رو پیدا کنه. اما من چند تا خبر جالب دیدم، گفتم اونها رو با شما قسمت بکنم. یکی این که مدیر کل امور بانوان و خانواده استاندار تهران گفته که در راستای گسترش اون چیزی که حجاب و عفاف خونده شده به ویژه در بین دختران جوان، میخوان طرحی رو اجرا کنن به اسم طرح گلیاس با همکاری آموزش و پرورش شهر تهران در سه منطقه پایتخت. حالا باید دید که بازخوردهای این طرح چی میشه. و اما درباره جشنواره فیلم فجر که شاید مهمترین رویداد فرهنگی و هنری این روزهای ایران میشه گفت و شهر ما پایتخت تهران، در واقع شهر ما که میگم شهر خودم که اونجا زندگی میکردم که شهرهای دیگه هم عزیزن برای ما، قراره که پخش مستقیم مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره فیلم فجر از تلویزیون‌های مترو انجام بشه. اون دوستانی که معمولاً دوست دارن این رویداد رو به صورت مستقیم و هنرمندای محبوبشون رو در این رویداد ببینن میتونن به متروهای شهر تهران مراجعه کنند. اما اینکه چقدر متروها ظرفیت دارن که همه رو در خودشون جا بدن، اون دیگه جای بحث داره. و البته یک خبری هم دیدم که به نظر جالب می اومد، این که با اشاره به عدم استقبال خانواده ها برای نگهداری فرزندان معلول، معاون بهزیستی استان تهران گفته که پرداخت 2/3 یارانه یا سوبسید به خانوارهایی که معلولانشون رو در خونه پرستاری می کنن قراره که انجام بشه. این هم یک مشوقه برای اونهایی که فرزند معلول دارن و اینکه تشویق بشن که معلولانشون رو خودشون نگهداری کنن. اما همچنان با ما باشید، 7:10 صبح از همین حالا اسمس زدن به صبحانه با خبر هم آغاز شده و بیوقفه ادامه داره. 2042-0603-8741-50 با انرژی بیشتر ادامه میدیم. از کارگردان فنی علی شیبانی میخوام که یه مقدار به ما موزیک بده و انرژی و بعد بریم سراغ گزارش های شنیدنی که در صبحانه با خبر برای شما در نظر گرفتیم. در پی تصویب تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، بازار جهانی نفت زیر ذره‌بین ناظران بین‌المللی قرار گرفته. گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادیمون، به همین موضوع اختصاص داره. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، همونطوری که پیش‌بینی می‌شد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم دیروز خرید نفت جمهوری اسلامی ایران رو تحریم کردن. این تصمیم فکر میکنین چه تأثیری روی بازار جهانی نفت بذاره؟
پیشبینی درجه تأثیرگذاری واقعی این تصمیم بر بازار جهانی نفت در حال حاضر آسون است، به زمان نیاز داره، چون که بر اساس مصوبه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که دیروز تشکیل شد، هیچ قرارداد تازه‌ای برای خرید نفت با ایران امضا نمیشه، ولی قراردادهای نفتی قدیمی که با ایران منعقد شده حداکثر تا ماه ژوئیه آینده ادامه خواهند یافت، تا کشورهایی که در اروپا بیش از همه به نفت ایران وابسته هستند، یعنی اسپانیا، ایتالیا و یونان، فرصت کافی رو داشته باشند برای پیدا کردن نفت جانشین. چیزی که در حال حاضر میشه گفت آرامش نسبی در بازار جهانی نفت است. البته دیروز قیمت این کالا یک کمی بالا رفت، ولی در مجموع دلهره‌ای در حال حاضر در بازار نفت دیده نمیشه، احتمالاً به این دلیل که معامله‌گران این کالا از قبل این تحریم رو کم و بیش حتمی میدونستن. و به علاوه تحریم اروپا در مورد خرید نفت ایران همونطور که عرض کردم از اول ژوئیه به اجرا گذاشته میشه، بنابراین هنوز وقت هست. شاید طی چند روز آینده باز هم یک سلسله نوسان‌های افزایشی در قیمت بازار اتفاق بیفته، ولی تا ماه ژوئیه تحول بازار نفت بستگی داره به عوامل گوناگون، از جمله رفتار سایر خریداران نفت ایران، توانایی دیگر کشورهای نفتخیز در پر کردن جای ایران، سیر تحول اوضاع در خلیج فارس، تحولات احتمالی در سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و چند عامل دیگه.
رفتار فعلی و آتی خریداران غیر اروپایی نفت ایران یکی از مهمترین مسائل مورد علاقه رسانه‌های بین المللی در حال حاضر. اینها در قبال خرید نفت از ایران عمدتاً چه گرایش هایی رو دارن آقای خاوند؟
ایران همونطور که میدونین 3,500,000 بشکه نفت در روز تولید میکنه که حدود 2,200,000 بشکش صادر میشه. از این مقدار تنها 500 تا 600,000 بشکه به اروپا میرسه، معادل 21% صادرات ایران. عمده خریداران نفت ایران در آسیا هستند، به خصوص 4 کشور چین، ژاپن، هند و کره جنوبی. امکان این که ژاپن و کره جنوبی در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی با آمریکا و اروپا همکاری بکنند کم نیست، ولی در عوض ابهام در مورد هندی‌ها و چینی‌ها بیشتر است. با این حال یک چیز مسلم به نظر میرسه و اون این که جایگاه ایران در بازار جهانی نفت با تکان‌های شدید روبرو شده و بازرگانی نفت ایران برای اولین بار در 60 سال گذشته در شرایط کاملا غیر عادی انجام میگیره.
فکر میکنین که کشورهای دیگه‌ای که تولید کننده نفت هستن توانایی اونو داشته باشن که خلأ احتمالی ناشی از تحریم نفت ایران رو پر کنن؟
مهمترین کشوری که از عهده انجام این کار برمیاد و یا دست کم ادعای انجام اون رو داره عربستان سعودی است، که نقش بسیار فعالی رو در تنگتر کردن هرچه بیشتر دامنه مانور ایران در بازار جهانی نفت بر عهده گرفته و به اروپایی ها و حتی آسیایی ها اطمینان داده که در مورد تأمین نفت مورد نیازشون نگران نباشند. در واقع انزوای دراز مدت ایران و شدت گرفتن این انزوا در یک سال گذشته قدرت و درآمد عربستان رو بالا برده. ریاض میشه گفت که یکی از برندگان اصلی وضعیتی است که برای ایران پیش آمده.
آقای خاوند سپاسگزارم.
متشکرم آقای زرگومی.
خب اجازه بدید که یک گزارش هم بشنویم درباره مهمترین خبری که این روزها در اخبار منعکس شده. دولت آمریکا روز دوشنبه یک بانک بزرگ دیگر در ایران رو در چارچوب تحریم‌ها قرار داده. گزارشی رو بشنوید که نادر صدیقی از واشنگتن برای ما ارسال کرده.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود دلیل اصلی تحریم بانک تجارت را دادن سرویس‌های مالی به بانک‌ها و شرکت‌های اعلام کرده که بر اساس این بیانیه جملگی در فعالیت‌های مربوط به گسترش سلاح‌های کشتار جمعی سهیم بودند. با تحریم بانک تجارت اکنون 23 نهاد مالی مرتبط با ایران و از جمله تمام بانک‌های بزرگ دولتی ایران به دلیل مشابه در چارچوب تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت به هنگامی که بانک‌ها در چهار گوشه جهان ارتباط با جمهوری اسلامی ایران را قطع می‌کنند و ارزش پول رایج آن به سرعت کاهش می‌یابد، اقدام روز دوشنبه در واقع اقدام علیه یکی از معدود نقطه‌های دستیابی به سیستم مالی بین‌المللی محسوب می‌شود. او اضافه کرد که اعمال تحریم علیه بانک تجارت انزوای مالی ایران را عمیق‌تر و دسترسی دولت ایران به ارزهای خارجی را حتی دشوارتر خواهد کرد و به این ترتیب از توانایی آن به آنچه که برنامه نامشروع اتمی نامیده شده خواهد کاست. وزارت خزانه‌داری آمریکا در توضیح اقدام خود که در چارچوب قانون تحریم‌های سال 2010 میلادی به اجرا گذاشته شده، ارائه سرویس‌های مالی از سوی بانک تجارت به بانک ملی ایران، بانک صادرات و واردات ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و بخش لوجستیک وزارت دفاع برای نیروهای مسلح عنوان شده که همگی پیش از این در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. روز دوشنبه بانک دیگری با نام ترید کپیتال بانک از زیر مجموعه های تحت کنترل بانک تجارت هم مشمول تحریم ها شد. بر اساس قانون مصوب سال 2010 میلادی در آمریکا، هر سازمان و نهاد مالی که با این دو بانک ایرانی آگاهانه داد و ستد کند از فعالیت در سیستم مالی ایالات متحده و یا دستیابی به خدمات این سیستم محروم خواهند شد. بانک تجارت نزدیک به 2000 شعبه در سراسر ایران دارد و از شعبه هایی در پاریس پایتخت فرانسه و دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز برخوردار است. ترید کپیتال بانک وابسته به بانک تجارت هم در شهر مینسک بلاروس مستقر است. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه روز دوشنبه به این مورد نیز اشاره کرده که بانک تجارت در سال گذشته میلادی ده‌ها میلیون دلار را در رابطه با تلاش‌های مربوط به خرید اورانیوم از سوی سازمان انرژی اتمی ایران جابجا کرده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما تنها ساعتی پس از تحریم نفت جمهوری اسلامی ایران توسط اتحادیه اروپا، وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک دولتی تجارت رو هم تحریم کرد که گزارشش رو از نادر صدیقی هم شنیدید. در همین ارتباط فرین عاصمی گفتگویی رو داشته با یک استاد اقتصاد در سوئد، احمد علوی.
این تحریم‌هایی که الان ما می‌بینیم هر کدومشون یک قطعه از پازل بزرگی هستن که به تدریج تکمیل میشن و همزمان تکرار میشن، چون ممکنه علارغم این تحریم‌ها حکومت و فعالین اقتصادی در ایران بتونن این تحریم‌ها رو دور بزنن. در اینجاست که به اصطلاح مسئولین خزانه‌داری امریکا و مسئولین مدیریت این تحریم‌ها اونجایی که تشخیص میدن مسدود میکنن، برای اینکه الان چیزی که ما میبینیم اینه که این تحریم ها مثل یک شبکه‌ای که به هم تنیده شده، حلقه هایی که دور هم گذاشته شده، تلاش دارن که تمام روزنه ها رو ببندن.
آقای علوی، وزارت خزانه داری آمریکا گفته که بانک تجارت یکی از موارد محدود دسترسی ایران به نظام پولی بین المللی بوده. تحریم بانک تجارت فکر میکنید که چه تأثیری روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت با توجه به اینکه تحریم های دیگه ای هم هست؟
تحریم بانک تجارت برای مسدود کردن روزنه های باقی مونده ایه که در واقع میشد علی رغم این تحریم ها ازش استفاده بشه برای دور زدن اونها. بنابراین من تعجب نمی کنم اگر وزارت خزانه داری امریکا الان جستجو میکنه روزنه هایی رو که احتمالا میتونه مورد استفاده مقامات ایران قرار بگیره و اونها رو به این شکل میبنده. و این باز هم تأثیرش اینه که انتقال منابع مالی، اعتبار یا هر نوع کوشش برای اینکه یک نوع مبادله تجاری انجام بشه رو دشوارتر میکنه.
فکر میکنید تحریم ها تا کجا پیش خواهد رفت؟
خب دشواره که حد زد که این گام بعدی چه خواهد بود، اما اگر بر اساس اون چی شده بخوایم آینده رو بخوانیم، میشه حد زد که مسئولین امریکایی و اروپایی تا یک مرحله صبر خواهند کرد ببینن این تحریم ها چطور تأثیر میذاره و بعد با شناخت روزنه های باقی مانده یا فرزند راه هایی که ممکنه برای دور زدن اونها به کار گرفته بشه باز تحریم های جدیدی رو اعمال خواهند کرد.
احمد علوی بود. و اما برخی تشکل های سیاسی ایران خواستار عدم شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند. گزارشی رو بشنوید که بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده.
به دنبال اعلام مواضع تشکل‌های سیاسی قدیمی ایران چون جبهه ملی و نهضت آزادی و تشکل‌های سیاسی جدیدتر چون جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در خصوص انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، اینک فعالان ملی مذهبی مردم را به شرکت نکردن در انتخابات فراخواندند. کنشگران ملی مذهبی خارج از کشور در بیانیه نوشتند کشور ما یکی از بحرانی ترین شرایط چند دهه اخیر را می گذراند، در حالی که در چند سال اخیر بیشترین درآمد نفتی بعد از دوران اکتشاف را داشته است. در این بیانیه آمده است ما عده‌ای از فعالان ملی مذهبی در خارج از کشور ضمن بحرانی دانستن شرایط میهن که راه حل و برون رفتی جز انتخابات آزاد و سالم و مؤثر ندارد، شرایط حاکم بر کشور و به ویژه انتخابات پیش روی مجلس را استبدادی، انحصاری و فریبکاری سیاسی دانسته و در انتخابات آتی شرکت نمی کنیم. علی افشاری، دبیر سیاسی پیشین دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا بیانیه‌های تشکل‌های سیاسی منتقد در مورد انتخابات را چنین ارزیابی می‌کند.
در جامعه ایران که فاقد توسعه سیاسی هست و جامعه متشکل نیست، خب نمیشه خیلی انتظارات بالایی رو داشت که هر کدوم از این بیانیه‌ها یا اعلام موضع گروه‌های سیاسی به تنهایی بتونه یک فضایی را ایجاد بکنه. اما مجموع این بیانیه‌ها میتونه کمک بکنه در تشکیل اتمسفر و فضا کلی انتخابات. در هر انتخاباتی ما یا شاهد این هستیم که جو به سمت مشارکت میره یا به سمت تحریم و عدم مشارکت میره، که البته اینها بعضا با هم تفاوت‌هایی دارن. در انتخابات نهمین دوره مجلس شاید به نوعی میشه گفت که اولین انتخاباتی هستش که کفه و وزن تحریم در بین نیروهای سیاسی داخل و خارج سنگین‌تر از گذشته است و هیچ وقت چنین اجماعی در بین نیروهای سیاسی نسبت به رویگردانی از صندوق‌های رأی پیش نیامده بود.
با این وجود علی افشاری حوزه تأثیرگذاری بیانیه‌های تشکل‌های سیاسی منتقد را در مورد انتخابات محدود می‌داند.
حوزه تأثیرگذاری این بیانیه‌ها اون بخشی از جامعه هست که بر اساس ملاک‌های سیاسی رأی میدن. خب در انتخابات مجلس به طور مشخص هر چقدر میریم به سمت شهرهای کوچک یا روستاها یا مناطق حومه شهری، در اونجاها انتخابات جنبه سیاسی نداره، بلکه بر اساس ملاک‌های بومی و محلی و غیر سیاسی است که مردم در انتخابات‌ها شرکت میکنن، یا به هر حال در شهرهای کوچک واقعاً نماینده مجلس به نوعی در زندگی جاری اونها تأثیر داره.
در سالها و انتخابات پیشین نیز تشکل‌های سیاسی مخالف خواهان تحریم انتخابات شده بودند، هرچند حاکمیت همواره مدعی شرکت گسترده مردم در انتخابات بوده است. علی افشاری در این باره چنین میگوید:
مسئله برای تحریم اعلام حکومت نیست، بلکه واقعیت فضای انتخابات هست. هر چقدر بشود از قبل تحریم فعال، فعالیت منوی تشکیلاتی، تبلیغاتی و سیاسی برای اقناع مردم که راه نجات کشور از نگفتن این انتخابات های فرمایشی میگذره، خب به طب این برای حکومت هزینه رو بالاتر میبره.
کنشگران ملی مذهبی خارج از کشور در بیانیه خود همچنین نوشتند: ما گرم کردن تنور این انتخابات را پشت کردن به مردم و نقض آزادی های قانونی و منافع ملی کشور میدانیم.
گزارش بکتاش خمسپور رو شنیدی. در این هنگام تعداد زیادی اسمس اومده، 2042-06-03-87-41-50 داره معجزه میکنه. آقای یا خانم قدیری از یزد، سید از ایران، آقای یا خانم اسدی از جهرم گفته اگر فرهاد باشی همه چیز شیرین است. معصومه عزیز از قم گفته من غروب غم‌انگیز خورشید را زمانی دوست دارم که بدانم فردایش تو را میبینم. فرهاد از ارومیه از منطقه سومای برادوست اگر درست بخونم، آقای یا خانم نجوا گفته سلام عالی جناب ولی فقیه. اقتصاد، اقتدار، امید، ایمان، اعتقاد، آرامش، آزادی، آینده، آبرو و شرافت ایران فدای آبروی تو شد. البته به گفته این دوستمون راننده ماشین سنگین هم گفته از ما یاد کنید که ما همیشه در این برنامه یاد شما رو میکنیم و البته بهتونم میگیم که مواظبم باشید دارید رانندگی میکنید. بهروز از ملبورن سلام فرستاده برای خانواده قاسمی، محمد قاسمی از نهاوند، جهانبخش رشیدی، شهرام از بندرعباس، آسیه از خوزستان گفته عشق ای رویای شورانگیز ما، شور ایام طرب انگیز ما. و غلام نبی شهبخش از شورو یک خبر به ما داده، گفته در جنوب غرب زاهدان پس از 10 سال برف باریده. اجازه بدید که بریم یک ترانه بشنویم در این هوا، در این روز تعطیل، یک ترانه از داریوش. میدونم داریوشو که دیگه همتون دوست دارینش. 1388 خورشیدی در پرواز تهران ایروان، عبدی یمینی آهنگساز مورد علاقه من که افتخار این رو داشتم که در ایران ملاقاتش کنم و از نزدیک ببینمش در هنگامی درگذشت فریدون فروغی خواننده بزرگ ایران در سقوط هواپیما درگذشت. داریوش در کنسرتش به یاد عبدی خوند و ترانه تمام ناتمام من از آلبوم امانت رو با کلامی از شهریار قنبری اجرا کرد. بشنوید شهریار قنبری، داریوش و عبدی یمینی رو.
شاعر بی نام و نشان صاحب نام می شود، تمام من به نام تو شعر دوباره می شود. بند سکوت کهنم چار پاره می شود. تمام نه تمام نه که جام ناتمام لب ریختم، تمام نه تمام نه که ناتمامی از تو آویختم، تمام ناتمام من با تو تمام می شود. شاعر بی نام و نشان صاحب نام می شود. چکه کنه ای ابرک من مثل ستاره بر زمین، طلوع میلاد مرا در شب بی سحر me شب بی سهر ببین چکه کن ای امرک من مثل ستاره بر زمین.
بله، کلام زیبای شهریار قنبری بود با آهنگی از زنده یاد عبدی یمینی و صدای داریوش. اجازه بدید که در ساعت 7:30 بامداد یک بار دیگه شما رو مهمان خلاصه‌ای از تازه ترین خبرها کنیم. پیش از اون بگم که یک شنونده عزیزی هم اسمس فرستاده، گفته دمتون گرم، یعنی به هممون گفته.
بله دیگه، فعل جمع هم به کار برده.
بله دیگه، نگفته که مثلا دمت گرم، اینو گفتم بگی بدونی که به همه گفته، به تو، به علی شیبانی عزیز که کار.
ولی واقعا دمت تو گرم محمد جان، به خاطر موسیقی قشنگ، ترانه قشنگی که انتخاب کرده.
قربانت، لطف داری. بشنوید خبرها رو از شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. اتحادیه اروپا هدف از تحریم نفت و بانک مرکزی ایران را زمینه آغاز اعتمادسازی تهران در برنامه هسته‌ایش می‌داند. در پی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، دو نماینده مجلس از امکان بستن تنگه هرمز سخن گفتند. وزارت امور خارجه ایران تحریم‌های اتحادیه اروپا را جنگ روانی خواند. روسیه به دولت دمشق جت جنگنده می‌فروشد. ترکیه در بیانیه‌ای به تصمیم سنای فرانسه درباره نسل کشی ارامنه اعتراض کرد. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن عازم آمریکا می شود. نخست وزیر اسرائیل تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا را ستود. طرفداران سرسخت رژیم سابق لیبی برای کنترل شهر بنی ولید با نیروهای دولتی درگیر شدند. شمار کشته شدگان کشتی واژگون شده ایتالیایی به 15 تن رسید. هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده به ایران می رود. شماری از کشورها به مصوبه اتحادیه اروپا واکنش نشان دادند. سوریه با طرح اتحادیه عرب در مورد انتقال قدرت به معاون بشار اسد مخالفت کرد. اولین جلسه پارلمان مصر در دوران پس از حسنی مبارک تشکیل شد. یک مقام جمهوری اسلامی میگوید ایران باید صادرات نفت به اروپا را متوقف کند. بهای دلار در ایران از مرز 2000 تومان گذشت و در پی افزایش نرخ دلار وزیر اقتصاد به مجلس فراخوانده شد.
ممنون از شاهین عزیز که خبرها رو خوندی. در همین حین یک دوستی هست به اسم سید داوود، خودش رو معرفی کرده از جزیره قشم شهر سوزا و گفته که خبرهای ورزشی رو زودتر اجرا کنید. خب به خاطر اینکه آقا داوود هم منتظر زیاد نمونه و اونهایی که واقعا منتظرن که خبرهای ورزشی رو بشنون، پس بریم سریع سراغ خبرهای ورزشی با دوست و همکار عزیزمون و صدای گرمش فریبرز غریب.
دنیای ورزش. رقابت‌های تیراندازی انتخابی المپیک لندن در آسیا به پایان رسید و 16 کشور 82 سهمیه تیراندازی المپیک 2012 در آسیا را میان خود تقسیم کردند. در مسابقات انتخابی چین با 23 سهمیه بیشترین سهم کشورهای آسیایی را از آن خود کرد و ایران تنها موفق به کسب 3 سهمیه المپیک شد. در بین 3 سهمیه ایران، 2 تای آن را خانم‌های تیرانداز گرفتند و 1 سهمیه هم نصیب مردان شد. الهی احمدی و مهلقا جان بزرگ هر دو در رشته تفنگ 10 متر و ابراهیم برخورداری در رشته تپانچه تیراندازان ایران در المپیک 2012 لندن هستند. مدیرعامل باشگاه استقلال تهران بعد از 2 شکست متوالی آبی پوشان همچنان از پرویز مظلومی سرمربی این تیم حمایت می کند. علی فتح‌الله زاده در گفتگو با خبر آنلاین در این مورد گفته مظلومی حتی اگر باقی بازی ها را هم نتیجه نگیرد و یا ببازد باید بماند و تیم را درست کند. استقلال علی‌رغم 2 باخت برابر تیم‌های ته جدولی همچنان با 40 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. آبی پوشان روز 4 شنبه در هفته 22 لیگ برتر در تهران میزبان تیم جوان و 1 دست فولاد خوزستان هستند. از اردوی سرخپوشان خبر می‌رسد که تمرینات این روزهای این تیم پشت درهای بسته و بدون حضور تماشاگر و خبرنگار برگزار می‌شود. مصطفی دنیزلی سرمربی جدید پرسپولیس در 4 هفته حضورش روی نیمکت سرخپوشان 2 پیروزی 1 مساوی و 1 باخت کسب کرده و به قول فوتبالی ها هنوز در چم و خم شناخت بیشتر بازیکنان است. پرسپولیس که در رده 7 جدول ایستاده در هفته 22 فردا در آبادان باید در 1 نبرد سخت به مصاف برزیل فوتبال ایران صنعت نفت برود. در روسیه 2 شرکت هواپیمایی روز گذشته اعلام کردند که آماده اند پس از تماس نخست وزیر این کشور هواداران فوتبال روسیه را به صورت رایگان برای تماشای رقابت‌های یورو 2012 به اوکراین و لهستان ببرند. به گزارش خبرگزاری مهر، ولادیمیر پوتین برای انتقال رایگان هواداران با این 2 شرکت هواپیمایی مذاکراتی را انجام داده. مسابقات فوتبال یورو 2012 تابستان آینده به طور مشترک در 2 کشور لهستان و اوکراین برگزار خواهد شد. و مسابقات تنیس اوپن استرالیا به ایستگاه 1/4 پایانی رسید. عصر دیروز در آخرین بازی 1/8 مردان نوواک جوکوویچ صربستانی سید اول تنیس جهان و مدافع عنوان قهرمانی در 1 نبرد سخت و نفسگیر 3-1 از صد لیتون هیوید تنیس بازی از کشور میزبان گذشت و در 1/4 حریف داوید فرر اسپانیایی شد. در این مرحله رافائل نادال اسپانیایی با دوماس بردیچ از چک و راجر فدرر سوئیسی با خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین دیدار می کنند. فریبرز غنی، رادیو فردا.
همراه با علی ناظمی هستیم تا مروری داشته باشیم به تازه‌های موسیقی ایران و جهان. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبحت بخیر محمد. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
هفته پیش از انتشار آلبومی گفتیم از بردیا کیارست که همکنون رهبر ارکستر ملی ایرانه. حالا داره خبر میرسه که خواهر بردیا کیارست، کیانا کیارست، هم قراره که آهنگی ازش منتشر بشه.
این آهنگ در واقع تو فضای مجازی منتشر شده و علاقه‌مندان میتونن این آهنگ رو از سیدی بیبی و فضای مجازی از این قبیل بخرن. آهنگی است به اسم آهنگ زن. اما راجع به خود کیانا کیارست بگم که از سال 72 کارش رو شروع کرده به عنوان یک خواننده، ولی خب همونجوری که میدونیم خواننده زن در ایران جایی نداره، ممنوعه. برای همین به صورت همخوان در کنار گروه و دسته های کر حضور داشت. اون شاگرد بابک بیات از سال 84 یک آلبومی رو داده بوده به وزارت ارشاد که آلبومش همچنان مجوز رو دریافت نکرده و باید دید که کی بالاخره مجوز رو میگیره. اون آلبوم البته تک صدایی نیست، با چند خواننده دیگه زن خونده بوده، ولی ما میتونیم به این آهنگ به اسم آهنگ زن گوش بدیم.
من چه هستم؟ یک سؤال بی جواب، ظاهر گنگ پرستشگاه خواب. من چه هستم؟ یک کتاب.
گاهی از یک ویدیوهایی صحبت میکنیم که توی فضای مجازی خیلی زود مخاطبای خودشونو جذب میکنن و به صورت گسترده‌ای هم به اشتراک گذاشته میشن، حتی روی مثلا صفحه فیسبوک. یکی از این ویدیوها ویدیوی خونگی از تنبور نوازی یک نفر که به اندازه کافی دلیلی برای تبدیل شدن به یک موضوع داغ رو داشته.
بله، این ویدیو ویدیویه که کیانوش آسا در آخرین روزهای حیاتش در خوابگاه دانشگاه علم و صنعت ضبط کرده، ویدیویی که توش به تنبور نوازی مشغوله. کیانوش آسا از جمله دانشجوهایی بود که در 25 خرداد بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 کشته شد. جسدش رو 8 روز بعد به خانوادش دادن و داستانهای زیادی رو داشت و تبدیل شده به یک دانشجوی نمادین و هنوز هم هست. این ویدیو 9 ماه پیش در فضای مجازی یوتیوب گذاشته شده، ولی این روزها در 2-3 روز گذشته به صورت انبوهی به اشتراک گذاشته میشد. ما میتونیم به تنبور نوازی این دانشجو که فعال محیط زیست بوده، هنرمند بوده و در این حال کارشناسی ارشد میخونده گوش بدیم.
موسیقی
اما ولادیمیر پوتین که مخالفان خودش رو دستگیر میکنه به خاطر انتقاداتی که بهش میکنن، یک گروه راک رو به خاطر یک آهنگ در ضدیت با خودش به زندان انداخته.
بله، نخست وزیر جنجالی روسیه خیلی طرفدار موسیقی هست، اما پلیس روسیه یک گروه رو بر نتابیدن، گروهی از دختران، 8 نفر دختر که در نزدیکی های کلیسای سن باسیل آهنگی رو اجرا میکنن. این گروه اسمش هست پوسی رایت. اینها آهنگی رو اجرا میکردن که درش مستقیما به ولادیمیر پوتین و سیاست های اون در روسیه خورده گرفته بودن، ولی پلیس اونها رو بعد از این اجرا گیر کرد. این گروه ماه قبل هم برابر زندانی که رهبر معترضین روسیه الکسی ناوالنی اونجا دستگیر شده بود اجرا کرده بودن. گروه فعالیه. ما هم میتونیم گوشه از این آهنگی که همونجا زنده پخش شده رو گوش بدیم.
Идет цезуришное видение. Пришло время подрывного столкновения. Стая сук таксистского режима.
و خب طبق معمول هر سه شنبه تو آهنگ انتخابی تو از تازه های منتشر شده در بازار انتخاب میکنی.
انتخاب خیلی سخت بود چون که لئونارد کوهن یک آهنگ جدید داده. البته ما این آهنگو پیشتر وقتی تو فضای مجازی نه بازار واقعی منتشر شده بود تو این برنامه پخش کردیم. برای همین اجازه داریم از لانا دل ری، خواننده جوان آمریکایی که تازه مشهور شده و به عنوان پدیده سال ما تو این برنامه معرفیش کردیم، آهنگو پخش کنیم که دیروز منتشر شده. این خواننده قراره که آلبوم اول و تازه خودش رو به انتشار بذاره در ماه‌های آتی، اما می‌دونیم که با آهنگ ویدیو گیمش خیلی سر و صدا به پا کرده بود در سال گذشته میلادی.
The gates, they'll tell me that you're mine. Walking through the city streets, is it by mistake or design? I feel so alone on the Friday nights. Can you make it feel like home if I tell you you're mine? It's like I told you, honey. Sad, don't make me cry. Sometimes love is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. The road is long, okay, we are trying to have fun in the meantime. Please go up, come outside. Don't kiss you hard in the pouring rain. Like a girl's insane. Your last verse, this is the last time. 'Cause you and I, we were born to die.
خب این هم از برنامه تازه های موسیقی. هم اجازه بدید که بریم یک گزارش سینمایی هم بشنویم که دیگه کامل بشه سوروسات روز دوشنبه تعطیلتون. تا برگزاری جشنواره معتبر فیلم برلین کمتر از 3 هفته باقی مونده و مسئولان این جشنواره در روزهای گذشته اسامی آخرین فیلم‌های پذیرفته شده در این دوره رو اعلام کردند. در این میون اسامی این فیلم‌ها، نام یک فیلم از سینمای ایران هم به چشم می‌خوره. گزارش بابک غفوری آذر رو بشنوید. البته یه تصحیح هم بکنم، الان علی شیبانی گفت سه شنبه است، من گفتم دوشنبه.
روز شنبه جشنواره فیلم برلین نام آخرین فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های مختلف 62 دوره‌اش را اعلام کرد که بر این اساس سهم سینمای ایران یک فیلم در بخش فروم است. فیلم پذیرایی ساده ساخته مانی حقیقی که امسال با بازی خودش و ترانه علی دوستی ساخته شده توانسته نظر کمیته انتخاب جشنواره را جذب کند و در بخش فروم حضور داشته باشد. این فیلم همزمان در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فیلم فجر در تهران نیز پذیرفته شده است.
بابا اینجوری فایده نداره. باید راحت بریم بگیم آقا این یکی
سکنه. باید راحت بریم بگیم. میشه مثل دیروز. یارو وای میسه هاج هاج نگات میکنه راشو میکشه میره.
اصلا بریم در خونه هایی که هنوز آدم توش هست. پولو بزنیم دم در. زنگ بزنیم قایم میشیم. بعد تا یارو اومد زوب من شد. عکسمونو میگیریم تمامش میره دیگه.
تو دیگه زنگ بزنیم. خرکه نیست. میفهمی تو گذاشتیشون دیگه.
فیلم پذیرایی ساده در حالی نماینده سینمای ایران در این دوره جشنواره برلین است که در دوره گذشته این جشنواره موفقیت چشمگیر فیلم جدایی نادر از سیمین باعث جلب دوباره نگاه‌ها به سینمای ایران شده بود. محمد حقیقت، منتقد فیلم و مشاور هیئت انتخاب چند جشنواره سینمایی در اروپا که در جریان انتخاب فیلم‌های این دوره جشنواره برلین هم بوده است، درباره چگونگی انتخاب فیلم پذیرایی ساده و وضعیت سینمای ایران در این دوره جشنواره برلین به رادیو فردا می‌گوید:
اینطور که من شنیدم حدود 30 فیلم از ایران امسال معرفی شده بود به بخش‌های مختلف برلین که یک فیلم انتخاب شد برای بخش فوروم. این بخش معادله 15 روز کارگردانان جشنواره کن که شامل مسابقه‌ای هم نیستش. به هر حال امسال ایران دو تا حضور داره در این فستیوال، یکی همین فیلمی بود که صحبت کردیم و یکی هم حضور آقای اصغر فرهادی به عنوان داور جشنواره که در کنار مایک لی که رئیس هیئت داوران جشنواره هست این 22 فیلم بخش مسابقه رو اینها محک میزنن.
جشنواره برلین امسال در بخش اصلیش 22 فیلم جدید از ساخته‌های فیلمسازان کشورهای مختلف را نمایش می‌دهد که از میان آنها 17 فیلم برای دریافت خرس طلایی و نقره‌ای رقابت می‌کنند. نمایش 18 فیلم از این 22 فیلم برای نخستین بار روی می‌دهد و مدیران جشنواره در روزهای برگزاری از مریل استریپ، بازیگر شناخته شده سینمای آمریکا، نیز تقدیر خواهند کرد. آقای حقیقت درباره سطح کیفی کلی این دوره جشنواره برلین و فیلم‌های مهم بخش اصلی آن می‌گوید:
امسال به نظر میاد نسبت به فیلمایی که پارسال در مسابقه بود کنجکاو برانگیزتره، برای اینکه یک فیلم است از سودربرگ آمریکایی، فیلم از مال برادران تاویانی، اینم توی مسابقه است. به هر حال اینها فیلمسازای بزرگ و مطرحی هستند. یک فیلم هست از یک کارگردان فیلیپینی که قبلا توی فستیوال کن خیلی درخشیده به نام بریان ماندوزا که با بازیگری ایزابل هوپر هست و در رابطه با فعال حقوق بشر فرانسوی است در اون کشور، و فیلم های گوناگونی هست که از کشورهای دانمارک، فرانسه، هنگ کنگ، ایتالیا، آمریکا، کانادا، و امسال با یک فیلم فرانسوی افتتاح میشه مال بنوا ژاکو که از فیلمسازهای خیلی مهم فرانسوی است به نام خداحافظی با ملکه. یک نکته ای هم که جالب است اینه که فستیوال برلین خیلی به سینمای فرانسه اهمیت میده ولی برعکسش آنچنان صدر نمیکنه، یعنی شما در فستیوال کن متاسفانه آنچنان فیلم از آلمان نمی و این حیفه.
62 دوره جشنواره فیلم برلین از 20 بهمن ماه به مدت 10 روز در پایتخت آلمان برگزار می شود.
خب گزارش رو شنیدید، بگذارید از اسمس های شما بخونم که همینطوری دارید انرژی به ما میدید دیگه، واقعا ازتون ممنونیم. به ویژه اونهایی که سحرخیزن، اونم روز تعطیل، صبحانه با خبر رو انتخاب کردن. خانم جهان دیده از سوران، محمود از فیروزآباد گفته، فیروزآباد فارس گفته معلم برای سفید بودن برگ نقاشیم تنبیه هم کرد و همه به من خندیدند، اما من خدایی را کشیده بودم که همه می گفتند دیدنی نیست. یک خانومی تشکر کرده از همسرش که راننده است و در جاده به سر می بره. سید جلال دژگاهی از دیر و لیلای عزیز از داراب که اسمس پر انرژی فرستاده بود، و همچنین امیر پرسیده بازی برگشت رئال و بارسلون کیه، و اینو از فریبرز غریب بپرسین. حتما از آقای غریب میپرسیم، چون واقعا من زیاد در این باره مطلع نیستم. خیلی هم تلاش کردم که پیدا کنم ولی متاسفانه نتونستم. اما اجازه بده که بریم سراغ بله، شهرام میریان. ممنون از علی شیبانی، امروز خیلی کمک میکنه، تو گوشی 24 ساعت با من در تماسه و اجازه نمیده که چیزی از قلم بیفته. یک آرایشگر موفق و معروف ایرانی در آلمان، آرایشگری که بسیار از چهره‌های سرشناس جهان موسیقی و سینما رو تا حالا آرایش کرده. گزارشش رو بشنوید از شهرام میریان. من نمیخوام بیشتر از این حرف بزنم که سورپرایز بشه براتون. موسیقی
آقای شان رحیم خان، شما آرایشگر سرشناس در آلمان هستین، هنرپیشه های معروف دنیا میان پیش شما، همینطور سیاستمداران آلمانی و یا به طور کلی چهره های مختلف اهم از کسانی که در دنیای مد هستن میان پیش شما. خوشحال میشم بگین چطور شد شما وارد دنیای آرایشگری شدید؟
تصادفی من آرایشگر شدم به خاطر اینکه یکی از دوستای من توی اتریش توی وین، چون باباش آرایشگر بود، منو خودش برد آرایشگر باباش، موهای منو می‌خواست درست کنه به عنوان مدل. من از این کار خیلی خوشم اومد. راستش رو بخوام بگم دارم با شما، به خاطر اینکه خیلی خیلی دخترای خیلی خوشگلی اونجا بودن. منم اون موقع 15 سالم بود، این دوره آموزشی 3 سال بود. من تو این 3 سال رئیسی کار میکردم، متوجه شد که من کارم خیلی خوبه. مسابقات آرایشگاهی بود، تایل نیمین کردم،
شرکت کردم.
بله شما یه خورده کمک میکنین به من.
بله حتما.
خوشبختانه مسابقات تونستم همه رو ببرم. به این نتیجه رسیدم که حتما توی خون من این کار، معروفیت خودش بیاد وقتی شما عاشق کار باشین.
اولین چهره معروفی که اومد پیش شما گویا یک ستاره سینمای آمریکایی بود، اگه ممکنه از اونجا شروع کنیم.
من تو آمریکا بودم، بعد که من میخواستم برگردم اروپا، یکی از دوستان گفتش که مایه دوستش میخواد درست کنه واسه من یه دونه سورپرایز. من با این خانم جودی فوستر آشنام کرد که مایه اونو درست کردم. به من خیلی از کسای معروف دیگر فرستاد، خوشتایی خیلی معروف از آمریکا و از اروپا منو پیدا کردن.
شنیدم که بازیکنان فوتبال هم میان پیش شما.
بله چند تا از بازیکنان فوتبال آلمانی میان پلی من، البته خانواده آلمانی، و حتی افتخار میکنم که بوندس پرزیدنت آلمان میاد پلی من،
رئیس جمهور آلمان. شنیدم آقای شان رحیم خان، اکثر سیاستمداران و نمایندگان مجلس آلمان بوندستاگ هم میان پیش شما.
بله، به خاطر اینکه برلین خب پایتخت آلمانه.
خب البته آرایشگرای بسیاری هستن، حتما کار شما خیلی عالیه که میان پیش شما.
هر دفعه که میان پارلمان به حرفشون گوش میدم، باهاشون میذارم خوب صحبت کنم. تمام این چیزا خیلی چیزای مهمی هستن که آدمو درک بکنی، آدم بفهمی، مخصوصا وقتی که پلیتیکران میان وقت کم دارن، میخوان یه خود از کار خودشون دورشن، یه خود آرامش پیدا کنن.
در روزنامه خوندم آقای شان رحیم خان چهره های معروف آلمان، هنرپیشه های هالیوودی میان پیش شما و سیاستمداران، فوتبالیست ها، ورزشکارا. یکی از خصوصیات شما اون رازداری شما هست که البته حرفاشون همونطور که گفتین گوش میکنین، ولی خب این حرفا رو به جایی بازگو نمیکنید، درسته؟
درسته، شما گفتین.
بله. خب حالا میپرسیم به اسم شما. اسم شما هست شان رحیم خان. شان هست رحیم خان. ممکنه بگین این اسم واقعا راستی شما هست؟
اسم من هست خشایار شان. واسه همینم خشایار شان خیلی سخت بود، یه این گذاشتم روی شان، شد شان. رحیم خان فامیلی منه، تونی بلیر و میسیس بلیر از انگلیس اومده بودن، تا اسم من شنید شان گفتش که حتما اسم ایرانیه، به خاطر اینکه من خیلی ایرانی میشناسم توی انگلیس. این اسمو دارم.
شنیدم که آرایشگاهتون رو توسعه دادین، درسته؟
بله، خوشبختانه میتونم بگم که بزرگترین آرایشگاه اروپاست الان در این لحظه. اما آرایشگاه من دوتا طاووس هستم که از ایران قدیم 3000 سالی که الان هست. من اینو یه خورده عوضش کردم و اسم مغازه شان رحیم خان. 3 تا از مغازه مختلف هستن توی این مغازه. خوشبختانه خوب کار کرد این مغازه، واسه همین من دوباره دوتا مغازه جدید باز کردم. چانس آوردم.
نه کار شما خوب بودش. سال بعدی من آقای رحیم خان راجب رفتار شما با مشتریاتون هست. آیا فرض کنید یک هنرپیشه هالیوودی که میاد پیش شما که میخواد موهاشو آرایش کنه، شما یا فرقی میذارین با یه شخص عادی که میاد اونجا و میخواد موشو درست کنه؟
اصلا هیچ فرقی نداره. فقط فرقش اینه که مشتری که خیلی معروفه یا هنرپیشه خیلی معروف آمریکایی، حتما اون باید بیشتر پول بده.
از چهره های معروف ایرانی که میان پیش شما ممکنه اسم ببرید؟
متاسفانه نه، ولی خواننده های ایرانی میان پلی من. من 3 تا مشتری دارم که از تهران ماهی یه دفعه میان اینجا، من ماشون رو میزنن پرواز میکنن برمیگردن تهران زندگی میکنن، ولی متاسفانه من نمیتونم اسمشون رو بگم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب اجازه بدید که از اسمس های شما غافل نمونیم. علی عزیز از بندر گناوه گفته تو از این برف فرود آمده دلگیر مشو، تو از این وادی سرمازده نومید مشو، دی زمانی دارد و زمستان عجلش نزدیک است. و امید که به دوست دخترش سهیلا سلام رسونده. شما میتونید از این برنامه استفاده کنید، به هر کسی که دوست دارید سلام برسونید و البته دوست عزیزی از نروژ، نادر عزیز، بازی بارسلون و رئال رو گفته که بازی برگشت چهارشنبه شب در ورزشگاه بارسا. اینم از خبری که آقا نادر از نروژ، الانم نروژ هم تقریبا ساعتش با ما یکیه، هنوز بیداره و ایشون هم از طرفدارای صبحانه با خبر مثل همه شنونده‌های گلمون در سرتاسر ایران. 2042060387415 رو فراموش نکنید. این در اصل سرویس اسمس گیر صبحانه با خبر، البته سرویس انرژیزای صبحانه با خبر. اجازه بدید یک ترانه خیلی خاطر انگیز مهمونتون کنم، از اون ترانه هایی که معمولا شنیدن شاید یک بار اتفاق بیفته و از اون خاطر ساز هاست. دو صدای عزیز و دوست داشتنی، دو هنرمندی که در زمان خودشون غولهایی بودن و همچنان هم هستند، عارف و گوگوش، با هم همصدایی کردند. ترانه‌ای به اسم آفتابی میشه، مهتابی میشه، با ترانه‌ای از زنده یاد پرویز وکیلی و آهنگی از زنده یاد حسین واسقی. بشنویم آفتابی میشه، مهتابی میشه. امیدوارم همیشه آفتابی باشید و گاهی هم مهتابی. آفتابی میشه، مهتابی میشه، با صدای گوگوش، عارف، ترانه پرویز وکیلی، آهنگ حسین واسقی. از دوران صفحه دارید این ترانه رو میشنوید. مهدی از اهواز میگه دیگران برای خوابیدن قصه میگویند، ما قصه خود را میگوییم که دیگران بیدار شوند. شما هم به ما بپیوندید.